أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة 12 مربوط به این بود که در مواردی که شخص تمکن از تشخیص قبله ندارد متحیر هست، که با توجه به مسئله 11 وظیفه او نماز خوندن به 4 طرف هست، اگر 2 نماز بر شخص واجب باشد و نماز اول را به جهات خاصی خوانده است، آیا باید نماز دوم را به همون جهاتی بخواند که نماز اول را به اون جهات خوانده است، یا اینکه لازم نیست نماز دوم به نفس جهات نماز اول انجام بشه، بلکه میتواند نماز دوم را در غیر اون جهات انجام بدهد؟ مثلا نماز اول را، مثالی که قبلا زده شده، نماز اول را در جایی که ایستاده، یک نماز به طرف مشرق، یک طرف به طرف شمال، یک طرف به مغرب، یک نمازم به طرف جنوب خونده، نماز دوم را بین اینها بخواند، بین این نقاط چهارگانه بخواند، بین مشرق و شمال یک نماز بخونه، 45 درجه وسط یک نماز اینجا بخونه، بقیه اطراف هم وسط اون دوتا نقطه ها که 45 درجه از هر نقطه فاصله داره نماز بخونه. آیا میتواند به غیر جهات نماز اول بخواند یا لازم هست به نفس جهات نماز اول بخواند؟ و اینجا همونطور که قبلا هم اشاره شد، اختلاف نظر بین اعلام وجود داره. خود مرحوم سید در متن عروه فرمودن احوط اینه که به نفس اون جهات خونده بشه، ولی عده ای از محشین عروه اشکال کردن به مرحوم سید، فرمودن لازم نیست که به اون جهات خونده بشه. بعضی از محشین عروه هم تعلیقه به عروه نزدن، که نشون میده نظر صاحب عروه رو در این مسئله که به نفس اون جهات خوانده بشود نظرشون رو قبول دارن. وجه این که نماز دوم باید به نفس همون جهات نماز اول خوانده بشه، وجهش همونطور که در کلمات اومده و در جلسه قبل هم عنوان شده، وجهش این بود که اگر به همون جهات نماز نخواند، به جهات دیگری غیر از جهات اول نماز بخواند، علم اجمالی پیدا میکنه به بطلان احد الصلاتین، یا اون نماز ظهر، نماز اولی که به 4 جهت خونده باطله، یا نماز دومی که به این 4 جهت جدید میخواند باطل هست. علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین پیدا میکنه، بلکه در صلاتین مترتبتین مثل ظهرین و عشاءین علم تفصیلی پیدا میکنه به بطلان صلات ثانی. یقین پیدا میکنه نماز دوم باطل هست. چرا؟ به خاطر اینکه یا نماز بله یا اون 4 نمازی که ظهر را به اون 4 نماز ظهر را به اون جهات خونده، یا اون 4 تا به طرف قبله بوده است، اگر اون 4 طرف، یکی از اون 4 طرف قبله باشد، این 4 طرف جدید نمازش، نماز است که به 4 طرف جدید خونده می شود، فاقد شرط استقباله. به طرف قبله نیست، علا غیر القبله هست، نماز علا غیر القبله هم باطله. اگر اون چهار طرفی که نماز ظهر را خونده قبله نبود، قبله این چهار طرف جدید باشه، خب نماز ظهر باطل هست. نماز عصر اگر بعد از نماز ظهر باطل خوانده بشود، نماز عصر هم باطل می شود لفقد ترتیب. در صلاتین مترتبتین علم تفصیلی به بطلان صلات پیدا، صلات ثانیه پیدا می شود، اما لفقد ترتیب او لفقد استقبال. وجه لزوم اتیان به جهات به نفس جهات اولا اینه. اگه به خود اون جهات بخواند این علم اجمالی علم تفصیلی در بین نیست، ولی اگه به غیر اون جهات بخونه این علم اجمالی یا علم تفصیلی پیدا میشه. این وجه لزوم اینه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن که اینکه ما در این مسئله بخواهیم حکم بکنیم به اینکه به نفس جهات نماز اول خونده بشه یا نه، تابع اینه که در مسئله 11 لزوم اتیان به چهار طرف را، لزوم اتیان صلات به چهار طرف را به چه دلیلی ملتزم شده باشیم، بر اساس چه دلیلی ملتزم شده باشیم. اگر دلیل و وجه، بله وجه اینکه به چهار طرف باید نماز خوانده بشود در مسئله 11 وجهش این باشه که چون اگر به چهار طرف نماز بخونیم یقین به استقبال الی قبله پیدا میکنیم. چطور یقین به استقبال به قبله پیدا میکنیم؟ چون بله ما بین مشرق و مغرب قبله هست، ولو للجاهل ولو للمتحیر. با توجه به اینکه ما بین مشرق و مغرب قبله هست، اگر شخص به چهار طرف نماز بخواند یقین پیدا میکنه که یکی از نمازهایش یا به طرف قبله هست قطعا، یا اگر به طرف قبله نیست منحرف از قبله هست، انحرافش از قبله به 90 درجه نمیرسد. این وجه اول برای لزوم اتیان به چهار طرف در مسئله 11 اینه. این یک وجه. وجه دیگر این بود که نه، ما بین مشرق و مغرب قبله هست مربوط به متحیر و جاهل نیست، مال غافل، مال معتقد به خلاف هست. این که در مسئله 11 اتیان صلات به چهار طرف لازم شد به خاطر این هست که در این موارد رعایت قبله تفصیلاً که ممکن نیست، متحیر است، به نحو اجمالاً به موافقت قطعی امتثال قطعی اجمالی هم ممکن نیست، چون مکلف همه این اطراف را با مثلا 20 تا نمیتواند احراز استقبال بکنه. چون امتثال قطعی تفصیلی ممکن نیست، امتثال اجمالی هم ممکن نیست، یا اگه ممکن باشه بالاخره مشقت داره، شارع به موافقت احتمالی اکتفا کرده. از باب اکتفای به موافقت احتمالیه شارع گفته به چهار طرف که نماز بخونید از شما قبول میشه، ولو با صلات به چهار طرف یقین به استقبال پیدا نمی کنید، ولی احتمال استقبال وجود داره، به همین موافقت احتمالیه اکتفا میکنم. این وجه دوم که البته با توضیحی که قبلا داده شده، این موافقت احتمالیه معناش موافقت مطلق موافقت احتمالیه نیست، چون اگه مطلق موافقت احتمالیه باشد با یک نماز هم به یک نماز هم اکتفا میشد. این درجه خاصی از موافقت احتمالیه هست که نه اون یک نمازی که پایین تره و نه مثلا 10 تا نماز یا 20 تا نمازی که در موافقت احتمالی در درجه بالا هست، نه همین در همین حد 4 نماز، موافقت احتمالی در حد 4 نماز این کافیه. خب اینم وجه دوم. مرحوم آقای حکیم فرمودن که اگر در مسئله 11 دلیل بر لزوم اتیان به اربع جهاد وجه اول باشه که یقین به استقبال قبله باشد، یقین به استقبال قبله باشد، اون وجه رو ما در نظر بگیریم، در مسئله 12 باید بگوییم که شخص مخیر هست، لازم نیست که به نفس جهات نماز اول نماز دوم رو انجام بده. چرا؟ چون اگر به نفس اون جهات هم انجام ندهد، در همون مثال، در همون بین اون نقاط که فاصله 45 درجه تا خود اون نقاط فاصله داره انجام بده، باز در نماز دوم هم یقین به استقبال پیدا میکنه. اگر همونطور که در نماز اولی که نمازش را به 4 نقطه مشرق، مغرب، شمال، جنوب اون محل اقامتش خونده یقین به استقبال داشت، در نماز دوم هم که با فاصله 45 درجه از این نقاط 4 تا نماز بخونه، باز اینجا هم یقین به استقبال پیدا میشه، از باب این که ما بین مشرق و مغرب قبله هست و شخص یقین پیدا میکنه که یکی از نمازهایش یا به طرف قبله بوده، عین الکعبه بوده، یا اگر منحرف بوده انحرافش به کم در انحرافش به 90 درجه نمیرسد. پس بنابر اون وجه در محل کلام باید حکم به اجزا و جواز ایقاع ثانیه علا غیر جهت اولا بشه. بنابر وجه اول باید در این مسئله حکم به این بشه. روی حساب در مستمسک فرمودن بناءً علی ما سبق لا ینبغی تأمل فی جواز ایقاع ثانیه الى غیر جهات الاولا لتحقق الیقین بالاستقبال فی کل منهما علی کل حالین. در هر دو نماز، هم در نماز اول که روی متوجه نفس اون نقاط مغرب و مشرق بوده یقین به استقبال داشت، الانم که نماز دوم رو هم میخونه ولو در 4 جهت جدید هست، ولی الان هم یقین به استقبال برای او پیدا میشه. اگه ما بین مشرق و مغرب قبله بودنش شامل جاهل و متحیر بشود، همونطور که نماز اول را در اون 4 جهت قبلی شامل میشود، نماز دوم را هم در 4 جهت جدید شامل میشود. ولی اگر دلیل لزوم اتیان به اربع جهات در مسئله 11 این باشه که با 4 نماز یقین به استقبال پیدا نمیشه، چون ما بین مشرق و مغرب قبله بودن مال جاهل متحیر نیست، مال معتقد به خلافه، از باب موافقت احتمالی شارع به 4 نماز اکتفا کرده. اینجا بنابر این وجه، یعنی وجه دوم در مسئله 11، در این بنابر وجه دوم در مسئله 11 که اشاره به موافقت احتمالی اکتفا کرده، یه وصفی هم آورده مرحوم آقای حکیم که توضیح بده، بفرماید که این اکتفا به موافقت احتمالی اثرش چیه. فرموده که اگر ما از باب موافقت احتمالی باشه، لازمش اینه که اون 4 تا نماز را ولو مکلف در نصف محیط انجام بده، اون چهار جهت را در 180 درجه قرار بدهد و کل 180 درجه دیگر خالی از نماز باشد، بازم کافیه دیگه، چون موافقت احتمالیه بود دیگه. موافقت احتمالیه ای که شاعر گفته به این به این ترتیب حاصل میشه. اگر بر این اساس باشه، اگر از باب اکتفا به موافقت احتمالیه بالاربع باشد، الذی لازمه جواز و ایغائها اجمع الى نصف المحیط، یعنی نصف المحیط که یعنی همون 180 درجه، به کل این چهار تا نماز را در قوس 180 درجه بخواند کافی هست. لازمه اون حرف اینه. فرمودن اگر باب موافقت احتمالی باشد، بنابر وجه دوم در مسئله 12 لازم هست که نماز دوم به همون جهات نماز اول خوانده بشود. چرا؟ به خاطر همون دلیلی که قبل در ابتدای بحث توضیح داده شد، به خاطر اینکه اگر به نفس اون جهات نخواند، علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین پیدا میکنه، ولو در غیر مترتبتین. در مترتبتین هم علم تفصیلی به بطلان صلات ثانی پیدا میکنه. فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. معنای فرمایش مرحوم آقای حکیم، یا به عبارت دیگر زبان حال مرحوم آقای حکیم در این عبارت اینه که با این توضیح که داده شد، خود مرحوم سید که در مسئله 11 وجه لزوم اتیان به اربع جهات را یقین به استقبال گرفته، مرحوم سید که در اون مسئله اینجور گفته دیگه، فرموده که اکتفا لازم نیست علی خطوط متقابلات باشد، همین مقدار که یقین پیدا کنه نمازش منحرف از قبله به 90 درجه نیست کافیه. این فرمایش مرحوم سید در اون مسئله بود دیگه. زبان حال عبارت مرحوم حکیم اینه که خود مرحوم سید که وجه لزوم اتیان به اربع جهات در مسئله 11 را یقین به استقبال قبله گرفته، رو این حساب کون الجهات علا خطوط متقابلات را فرموده لازم نیست. خود مرحوم سید در مسئله 11 باید فتوای به جواز بدهد، نباید احتیاط بکنه، چون همون نکته‌ای که یقین به استقبال در نماز اولی که به جهات خاص خونده است، اون نکته در نماز اول وجود داره، در نماز دوم هم نفس اون نکته وجود داره. پس مرحوم سید صاحب العروه نباید اینجا احتیاط میکرد، باید میفرمود لا یجب ایغاش علا ایغا صلات ثانیه علا نفس جهات صلات اولا. بله، خود مرحوم آقای حکیم که در مسئله 11 وجه لزوم احتیاط، وجه لزوم صلات الى اربع جهات را یقین به استقبال نگرفت، چون در مسئله 11 فرموده بودن ما این قاعده که ما بین مشرق قبله هست، این را شامل جاهل متحیر نمی دانیم، این مال معتقده به خلافه. پس وجه اتیان صلات به اربع جهات، یقین تحقق یقین به استقبال، احراز استقبال نیست. ما مرحومای حکیم که در مسئله 11 وجه لزوم را یقین به استقبال نگرفتیم، چون قبله بودن ما بین مشرق و مغرب را قبول نداشتیم برای جاهل، به نظر بلکه از باب اکتفای به موافقت احتمالی گرفتیم، ما در اینجا باید همین حکم بکنیم که لازم هست اتیان بکنه صلات را به نفس اون جهات، لا یجوز ایغاء صلات ثانیه به غیر اون جهات قبلی. به نظر ما در مسئله 11 بر اساس وجه مورد نظر ما در مسئله 11 مسئله 12 باید بگوییم که لازم هست الا نفس الجهاد. روی این حساب خود مرحوم آقای حکیم در تعلیقه بر عروه به عبارت عروه اینجا تعلیقه نزد، به عبارت عروه تعلیقه نزد، چون طبق مبنای خودش لازم هست دیگه. طبق مبنای خودشون در مسئله 11 دلیل لزوم اون بود، اون دلیل اقتضا میکنه که در این مسئله هم لازم باشه. از جهت مدعا اون چه که در متن مسئله 12 آمده است با نظر مرحوم آقای حکیم موافق هست،
چون مدعا رو قبول داره احتیاج به یعنی وجه برای تعلیق زدن در این مسئله نداشت. پس فرمایش مرحوم آقای حکیم در این قسمت این شد که ما بخواهیم حکم مسئله 12 را تعیین بکنیم که آیا یجب ایقاع ثانیه علا نفس جهات صلات اولا یا لازم هست یا لازم نیست و جائز هست ایقاع صلات ثانیه به غیر جهت اولا، باید نگاه بکنیم به وجه در مسئله 11. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در حقیقت دو قسمت پیدا میکنه. قسمت اولش این شده که اگر ما در مسئله 11 دلیل لزوم الی اربع جهات را یقین به استقبال بگیریم، در اینجا باید حکم بکنیم به جواز ایقاع ثانیه الی غیر جهات اولا. این قسمت اول. قسمت دوم اینه که اگر در مسئله 11 ما وجه اتیان صلات به اربع جهات را اکتفای شارع به موافقت احتمالی بگیریم، در این مسئله 12 باید بگوییم لازم هست ایقاع به نفس اون جهات. قسمت اول از فرمایش مرحوم مرحوم آقای حکیم تمام هست، بلا اشکال هیچ مناقشه ای در این قسمت نیست که اگر در مسئله 11 دلیل و وجه اتیان نماز به چهار جهت اون احراز الاستقبال باشه، خب اون احراز الاستقبال اون نکتهش در نماز دوم هم هست، ولو نماز دوم بر غیر جهات اولا خوانده بشه. این قسمتش جای بحث نداره، مطلب تمام، کسی هم در این قسمت مناقشه نکرده. ولی نسبت به قسمت دوم از فرمایش مرحوم آقای حکیم که اگر مدرک لزوم الاتیان در مسئله لزوم اتیان به چهار جهت در مسئله 11 اکتفای شارع به موافقت احتمالی باشد، در اینجا باید بگوییم به نفس اون جهات باید خونده بشه. این قسمتش مورد مناقشه شده. مرحوم آقای داماد از فرمایشات ایشون استفاده میشه که نه، ولو ما در مسئله 11 از باب اکتفای به موافقت احتمالی بگوییم به چهار طرف نماز بخواند، ولو از این باب باشد، ولی در اینجا می توانیم حکم بکنیم به جواز ایقاع صلات به غیر اون جهات. به غیر اون جهات چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اون دلیلی که اخباری که دلالت می کند بر صلات الی اربع جهات در موارد تحیر، اون دلیل اطلاق داره. همونطور که نماز اول رو می گرفت، نماز دوم رو هم می گیره دیگه. در نماز اول در صلات ظهر به مکلف میگفت که شما به چهار طرف، نگفت چهار طرف، به چهار طرف به هر نحوی که خودت اختیار کردی، نهایتش مثلا علی حدود متقابلات باشه دیگه، بیش از این که از دلیل استفاده نمیشه. این اخبار اکتفای به جهات اربع به همون نحوی که صلات اولا را میگیره، صلات ثانیه رو هم میگیره. در صلات ثانیه میگه به چهار طرف، لازم نیست که به همون جهات قبلی باشه، من لازم نیست که به همون جهات قبلی باشه. اطلاقش اقتضا میکنه جواز ایقاع صلات ثانیه، صلات عصر را به جهات چارگانه دیگر غیر از اون جهات چارگانه اول. این مناقشه در حقیقت، این بخوایم حساب بکنیم با توجه به قسمت دوم فرمایش مرحوم آقای حکیم، این کلام مرحوم آقای داماد مناقشه در این قسمت دوم میشه که نتیجهش میشه که لزوم نداره بله این که ما در مسئله 11 تعلیل بکنیم وجوب اتیان صلات به اربع جهات را به اینکه از باب اکتفای به موافقت احتمالی هست، این مستلزم این نیست که در مسئله یا 12 قائل به بله لزوم اتیان به نفس اون جهات بشه، به خاطر اینکه روایت اطلاق داره. این فرمایش مرحوم آقای داماد قبل از ایشون هم در کلمات مرحوم صاحب جواهر آمده است که مرحوم صاحب جواهر در همین بحث که لوکان علی شخص صلاتان، آیا ثانیه باید به همون اربع جهات اول باشه یا نه، فرمودن که فالظاهر جواز و صلات ثانیه الی اربع جهات تخالف جهات الاولا، که از شیخ نجیب الدین که من شیخ نجیب الدین از تصریح بهی لعله، دلیل این که به اون به غیر جهات اولا میشنون نماز بخون ثانیه رو ایجاد کرد، دلیلش لعله لل اطلاق، دلیل اول اطلاقه، اون دلیل اربع جهات نماز ثانیه رو میگیره دیگه، لازم نیست که به نفس اون جهات، یک دلیل اطلاقه، دلیل بعد است، دلیل سوم و اصابت جزء مما بین المشرق والمغرب فی کل منهما، این دلیل سوم میسازه با اینکه اون وجه چهار صلات در مسئله 11 از باب احراز استقبال باشه، این دلیل سومش با اون میسازه، ولی دلیل اولش که اطلاق باشه نه، بر اساس دلیل اول ولو همین اطلاق داره، ولو علم به اصابت جزئی من ولو علم به اصابت جهت ثانی جهت نماز دوم جهات نماز دوم اصابت جزء بله علم احراز اصابت یکی از این جهات نماز دوم جزء مما بین المشرق والمغرب هم نشود، در این حال حکم به صحت نماز ثانیه که علا غیر جهات نماز اولا شده حکم بومش بخاطر اطلاق، دلیل اولش فرموده اطلاق، ولی به نظر میرسه که این وجه تمام نیست، نه اون تمسک به اطلاق که در کلام صاحب جواهر آمده است و همینطور تمسک به اطلاق که در کلام مرحوم آقای داماد آمده، تمسک به اطلاق تمام نیست، ولو ما نماز بله یعنی در مسئله 11 لزوم اتیان به صلات اربع جهات را از باب موافقت احتمالی بگیریم، ولی این دلیل تمام مصادیق صلات را، صلات ظهر، صلات عصر، صلات مغرب، همه اینها را در همه موارد تحیر فی حد نفسی شامل میشه، در تک تک این مورد بیان شده که شما به موافقت احتمالیه میتوانید اکتفا بکنید، ولی این تک هر کدوم از اینها را فی حد نفسی شامل می شود، ولی یه چنین اطلاقی ندارد که اگر در یک نماز این را انجام دادید در نماز دوم هم به نحو مطلق بر شما جایز هست که این جهات را تنظیم بکنید، ولو مستلزم علم به مخالفت با استقبال القبله باشد، چنین چیز چنین اطلاقی در این نیست که مرحوم آقای داماد فرموده این روایت اطلاق داره، اطلاق که داشت نهایتش این که ما میگیم در این موارد که شخص یقین به انحراف یک نماز از قبله داره، میگیم شارع از رعایت از شرکیت قبله اغماض کرده، در موارد اشتباه در دو تا نماز از رعایت شرکیت قبله اغماض کرده، قبله را رعایت استقبال را در این موارد لازم نمیدونه، اشکال اینه که دلیل از این حیث اطلاق نداره، از باب نظیر هم مثلا در قاعده فراخ نسبت به هر نمازی که آدم شک بعد از نماز پیدا بکنه قاعده فراخ اون نماز را میگیره، ولی آیا قاعده فراخی که در هر نمازی فی حد نفسی جاری میشه در جایی که مکلف دو تا نماز پیدا خونده علم اجمالی پیدا میکنه به اینکه یقینا یکی از اون دو نماز فاقد رکوع هست، آیا قاعده فراغی که در کل من السلاطین فی حد نفسی جاری شد، میگفت ولو شما احتمال میدید که نمازتون فاقد رکوع باشه، ولی به این نماز میتونید اکتفا بکنید. شاعره گفته شک شما بعد از فراغ از نماز که اتفاق افتاد، این در این موارد من قبول میکنم، این امتثال احتمالی را قبول میکنم، به همین نحو دیگه بر شما لازم نیست. ولی اینکه اکتفا میشود در هر نمازی به نمازی که معلوم نیست رکوع درش انجام شده یا نه، به خاطر اینکه شک بعد از فراغ باشه، این هر نماز را به تنهایی شامل میشه. ولی اگر در کنار نماز اول نماز دومی هم شخص خونده، بعد علم اجمالی پیدا کرده به فقدان احد الصلاتین در رکوع مثلا رکعت چهارم را، اینجا کسی میتونه نماز رو به اطلاق بکنه؟ نمیتونه. همین نکته در محل بحث هم هست، در محل بحث فی حد نفسی، بله این اکتفای به چهار جهت از باب موافقت احتمالیه کل صلات را فی حد نفسی شامل می شود. ولی اگر شخص دو تا نماز بخواند که در اون دو تا نماز یقین به انحراف از قبله داشته باشه، یقین به عدم رعایت قبله در یک از دو نماز داشته باشه، چنین اطلاقی در این ادله وجود ندارد. روی این حساب حکم، بله اون چی که مرحوم آقای حکیم فرمودن همونطور که در قسمت اول تمام بود که بناءً علی وجه اول در مسئله 11 در مسئله 12 باید بگوییم میتواند به غیر جهات اولا نماز بخواند، قسمت دوم فرمایش مرمای حکیم که بناءً علی استناد به وجه دوم در مسئله 11 اینجا باید بگوییم که کافی نیست به غیر جهات اولا، باید به جهات اولا بخونه، این قسمت دوم از فرمایش مرمای حکیم هم تمام هست.
محظوری نداره، طرف دوم بدل ظاهری از واقع هم این طرف و هم طرف هر دو بدل ظاهری از واجب قرار واجب
علم به مخالفت با واقع داریم؟
فرض
اینکه اینجا اینه،
فرض اینکه همش احتمال دادیم که فرض اینه که
اجازه شما از مفروض بحث از مفروض بحث خارج نشیم. فرض اینه که این وجه بر اساس وجه دوم ما بین یمین و یسار قبله نیست، قبله عین الکعبه است. قبله عین الکعبه، با توجه به اینکه قبله عین الکعبه هست، شارع در نماز اول اگر گفته است که ولو قبله عین الکعبه است و شما، ولی چون شما نمیتوانید یا مشکل هست برای شما توجه به عین الکعبه پیدا بکنید، کاری که احتمال ما استقبال باشه من از شما قبول کردم، احتمال اینو دیگه الفاظ جدید نیارید. شاعر گفته من اینو اکتفا کردم، من اینو قبول میکنم در این مقام، در این مقام قبول میکنم. این که گفته فرموده در این مقام قبول میکنم، هر نماز را فی حد نفسی شامل میشه. اما اگر این نماز، این جلب، هر اسمی که میذارید در اینجا، در نقضش هم بذارید، در قاعده فراغ به چه بیان؟
در قاعده فراغ تنزیه درست نیست، چون در اینجا
جعل بدل قاعده فراغ اونجا که بالاتر اونجا گفتن اصلا موارد جعل بدل مسلمش در قاعده فراغه.
اجمالی بعد نه دیگه،
نه این اینجور نیست. و علم اجمالی این و در خود صلات علایاله، در خود صلات نه دیگه، فرض اینه که اون
در فراغ بعدش علم اجمالی تاریخ،
این جعل بدل یعنی حکم واقعی عوض میشه یا حکم ظاهری؟
بدل ظاهری از
حکم ظاهریه یا حکم واقعی؟
حکم ظاهری،
حکم واقعی اگه باشه درست، ولی حکم ظاهری که شد، حکم ظاهری که شد روی این حساب، اگه حکم ظاهری شد بعدن کشف خلاف شد، لازم است رعایت تدارک یا نه؟ اینجا کشف خلاف میشه دیگه،
بابا
وقتی شما چرا وجدانن برخلاف
فقط وجدانن یا نماز یا جهات نماز اول بر قبله هست، بابا وجدانن یا نماز اول جهات خوانده شده در نماز اول غیر قبله هست یا جهاتی که نماز دوم درش خوانده شده. وجدانن علم وجدانی معناش اینه دیگه، روی حساب این اطلاق نداره. پس این قسمت دوم از بله همونطور که قسمت اول از فرمایش مرموی حکیم تمامه، قسمت دوم هم تمام هست و تمسک به اطلاق اینجا جا نداره. تمسک به اطلاق که در کلام مرموی داماد آمده و در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، برای تمسک به اطلاق برای جواز صلات ثانیه به غیر جهات صلات اول تمسک به اطلاق جا نداره. در این قسمت در همین مسئله 12 بله دو تا مطلب در این قسمت باقی مونده. مطلب اول اینه که مرحوم آقای خویی در بحث اونی که در شرح عروه هست فرمودن که اینجا در این مسئله چون ما در مسئله 11 گفتیم که به چهار طرف نماز خواندن به خاطر یقین به استقبال قبله هست، از این باب که ما بین مشرق و مغرب قبله هست توسعه دارد، قبله برای جاهل متحیر توسعه دارد، شامل ما بین مشرق و مغرب می شود، چون ما در مسئله 11 نظر ما این شد، در مسئله 12 می گوییم که یجوز و ایقاء صلات ثانیه به نفس به غیر اون جهات صلات اولا، چون همون یقین به استقبالی که در نماز اول پیدا می شد در نماز دوم هم پیدا می شه و بر اساس این نکته که ما بین یمین و یسار قبله هست کسی نماز دوم را به غیر جهات نماز اول بخواند، نه علم اجماع نه علم به بطلان احد صلاتین پیدا نمی شود، نه علم وجدانی نه علم اجمالی نه علم تفصیلی، هیچ کدوم از اینها به بطلان صلاتین پیدا نمی شود، نه نسبت به نماز اول نه نسبت به نماز دوم، نسبت به اهداهما هم علم به بطلان صلاتین پیدا نمی شود. روی این حساب فرمودن اینجا وجهی نداره که لازم باشد که صلات دوم را به جهات نماز اول مکلف بخونه. در این قسمت که این تا اینجا این مطلبی که فرمودن در حقیقت با همون قسمت اول از فرمایش مرحوم‌های حکیم موافق با همون قسمت اول هستن. برای تأیید یه شاهدی ذکر کردن، فرمودن شاهد این که در این صلاتین در موارد تحیر و جهل به قبله لازم نیست مکلف نماز دوم را به نفس جهات اولا بخواند، مؤیدش اینه که جمع بین مترتبتین مثل ظهرین و عشاءین اگرچه جائز هست اندل امامیه کما نتقد به الاخبار و عمل بله امامیه در اعصار متأخر حتی الیوم بر اینه که جمع بین صلاتین می کردن، ولی متداول در ازمنه سابقه در عصر معصومین علیهم السلام متداول در ازمنه سابقه بر تفریق بوده، عملشون بر تفریق بوده. حالا چرا نمازها را تفریق می کردن جمع نمی کردن؟ یا به خاطر رعایت افضلیت که مثلا در روایات حدود خاصی ذکر شده، یا از باب مماشات با عامه و اینکه اظهار مخالفت با عامه نکنن. علایالت عمل خارجی مؤمنین در اعصار سابق بر تفریق بوده. خب با توجه به اینکه عمل اینها بر تفریق بوده، این موارد تحیر رو ما بخوایم حساب بکنیم، موارد تحیر در امر قبله در بلدان در شهرها پیدا میشه یا در بیابانها در صحرا و در دشت و اینا پیدا میشه. در شرق خیلی بعیده که بله تحیر در تشخیص قبله وجود داشته باشه. با وجود امارات و علامات که غالبی در بلاد هست، لااقلش محاریب محراب مساجد باشه، تحیر اینجا که پیدا نمیشه. اون تحیر در قبله در بله تحیر در قبله در مثل در سهاری و براری پیدا میشه. خب در سفرها و اگر در سفرها با توجه به دو مطلب، یک مطلب اینه که نماز را با تفریق می‌خوندن، یه مطلب این مطلب دوم اینه که این تحیر در سفر هست. خب در سفر اگر نماز را به تفریق بخوانند، نماز اول را، نماز ظهر را به یک جهت بخوانند، بعد از دو ساعت بخوانند نماز عصر را بخوانند، در این موارد اونجا نسبت به نماز اینطور نیست که به نفس جهات نماز ظهر نماز عصر رو بخونن. اصلا اون جهات رو معلوم نیست که به کدوم جهت بوده، تعین نداره. چون تعینش مشکله، عملا اونجه که از مؤمنین اتفاق می افتاد این بود که نماز دوم به غیر جهات نماز اول خونده می شد. این نشون دهنده اینه که در موارد تحیر اتیان صلات ثانیه به نفس جهات نماز اول لازم نیست. عمل خارجی اینها برای این بوده دیگه. این کاشف از اینه که لازم نیست. روی این حساب این را فرمودن به عنوان مؤید میتوان ذکر کرد. فرمودن هازا اقوا شاهدن علا عدم لزوم رعایت اتحاد الجهات. این اقوا شاهده برای اینه که اتحاد در جهات رعایت لازم نیست، میتواند نماز دوم را به غیر جهات نماز اول بخواند. این بله خب حالا این اشکال این شاهد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، از نسبت به این شاهد دو تا مناقشه هست. مناقشه اول اینه که حتی اگر این تمامیت این شاهد در صورتی هست که این بنای عملی بر تفریق حتی در سفر هم باشه، و حال این که خود عامه که عملشون بر تفریقه، در سفر که تفریق ندارن، اون وقت مؤمنین شیعیان که میخواستن نمازشون رو بخونن در مثل چیز در جایی که در سفر هست، اونجا که وجه نداره کسی بگه اونجا هم نمازشون رو به تفریق میخوندن. ما حتی در ازمنه سابقه بنای بر تفریق نبود، اون بنای بر تفریق در جایی است که ملان باشن. این امر اول. امر دو اشکال اول. اشکال دوم اینه که در اون جایی را حتی در سفر هم حساب بکنیم، حتی اگر تفریق در سفر هم، تفریق بین صلاتین در سفر هم متداول بوده، عمل خارجی بوده، ولی در این تفریق که میخواستن بکنن یا در خود همون جایی که مثلا توقف کرده بودن در سفر، اتراق کرده بودن، نماز ظهر را یک ساعتی خوندن، دو ساعت بعدش نماز عصر را میخوند، سه ساعت بعد، یا در همون جا تفریق میکردن یا از اونجا حرکت میکردن 20 کیلومتر اون طرف تر، 10 کیلومتر اون طرف تر تفریق میکردن. اگر در همونجا تفریق میکردن، خب دیگه معلومه که اون جهاتی که قبلا نماز اول رو خونده بودن معلومه که کدوم جهته. این عدم تعیین جهات اول معلومه. اگر نه، بفرمایید که تفریق میکردن بعد از عبور از اون مکان به مکان دیگر، بعد از حرکت کردن، خب اونجا نماز دوم را که میخوندن اینجور نبود که ولو احراز نمی کردن که نماز دوم به نفس جهات نماز اول خونده شده، ولی یقین به مخالفت با او هم که نداشتن. یقین به مخالفت که پیدا نشد علم اجمالی پیدا نمیشه. یقین به مخالفت که پیدا نشد علم اجمالی به بطلان صلات پیدا نمیشه. روی این حساب ممکنه در اینجا از باب موافقت احتمالیه باشه، ولو از باب موافقت احتمالی هم باشه، ولی چون یقین به بطلان پیدا نمیشه، میتوانستن به همون نمازی که به چهار طرف جدید میخوندن اکتفا بکنن، ولو معلوم نباشد که این چهار جهت جدید نفس اون چهار جهت قبلی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.